بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 118 سطر سوم. وکل الرأیین باطل و المقدمة المؤدية الى الرأیین و هی ان کل علم انما یقع بالبرهان و انه اما ان لا یکون علم او یکون ببرهان باطله. گفتیم گروهی دو تا قضیه رو کنار هم گذاشتند و نتیجه گرفتند، یک قضیه حق است و یک قضیه باطل، و معلوم است که از چنین دو قضیه‌ای نتیجه باطل گرفته می شود، و اونها بعد از اینکه نتیجه باطل رو گرفتند به یکی از دو رأی که هر دو باطل است معتقد شدند. مقدمه ای که صحیح بوده و به کار گرفتن این بوده که مقدمه برهان باید اوضح باشد از نتیجه برهان. مقدمه باطلی که به کار گرفتن و به این مقدمه صحیح زمینه کردن این بود که هر شیئی را باید با برهان اثبات کرد. هیچ قضیه ای بی نیاز از برهان نیست. این دو تا مقدمه رو کنار هم گذاشتن که باید مقدمات برهان اوضح باشند از نتیجه، این یکی که مطلب حقه، دوم این که هیچ قضیه‌ای بدون برهان نیست و همه قضایا رو باید با برهان اثبات کرد. اینم دو تا که این باطله. این دوتا نتیجه میدن که ما همیشه باید برای هر برهانی که اقامه میکنیم برای اثبات مقدمه هر برهانی که اقامه میکنیم برهان قبلی داشته باشیم. برای اثبات مقدمه برهان قبلی هم باید برهان قبلی داشته باشیم. خب یا تسلسل لازم میاد، اگر ما هر برهانی رو با برهان قبلی اثبات کنیم، یا دو لازم میاد اگر یکی از این براهین بعدی رو مثبت براهین قبلی قرار بدیم. بعضی ها دور رو ملتزم شدن و سعی کردن با التزام به دور برهان رو حفظ کنند. بعضی ها گفتن که چون دور و تسلسل باطل است پس اصلا برهان باطل است. پس بعضی ها دست از برهان کشیدن، بعضی ها برهان رو حفظ کردن ولی استحاله دور رو نتیجه گرفتن. ایشون می فهمد و کل الرأیین باطل، هر دو رأی باطله. هم اون رأیی که می خواهد برهان رو باطل کند باطل است، هم اون رأیی که می خواهد دور رو تصحیح کند و برهان رو به کمک دور حفظ کند باطل است. برای فرار از اشکال ما نباید برهان رو باطل کنیم یا به دوری که استحالش روشنه معتقد بشیم، بلکه باید اون مقدمه فاسدی رو که به کار گرفته بودیم و به این انحراف کشیده شده بودیم باطل کنیم. مقدمه فاسد رو باید فاسد اعلام کنیم و استفاده نکنیم. اون مقدمه این بود که می گفت همه علوم باید با برهان واقع بشوند، یعنی علم بدیهی نداریم، همه علوممون نظری هست، نظری هستن که باید با برهان ثابت بشن، یعنی علوممون همه نظری و کسبی هست، ما هم علم بدیهی نداریم. این مقدمه بود که عرض کرده بودن که شه یا علم نیست اگر با برهان ثابتش نکنی، یا مثبت بالبرهان است، یعنی هر قضیه یا باید با برهان ثابت شود یا اگر به برهان ثابت نشود اصلا علم نیست، ظنه. اون وقت اگر بخواد در برهانی به کارش ببرید اون برهان دیگه برهان نیست، برهان ظنیه، برهان ظنیه هم که برهان نیست. اینا اینطوری میگفتن که هر قضیه یا با برهان باید ثابت شود یا علم نباشد. این قضیه رو باید کنار بذاریم. پس چه قضیه ای رو باید بیاریم که حق است؟ به جای این قضیه باطل چه قضیه ای رو بیاریم؟ می فرماید که این قضیه رو بیار که هر شیء یا مجهول است یا معلوم. اونی هم که معلوم است یا به ذات معلوم است یا به کسب معلوم می شود. امر رو دائر کن به نسه چیز، بگو هر قضیه که به دست ما می رسد یا مجهول است یا معلوم است. اونی هم که معلومه یا به ذات معلوم است اگر بدیهی باشد، یا بلکس معلوم است اگر نظری باشد. این قضیه قضیه صادقه، اینو بیار و این قضیه رو مورد استفاده قرار بده، نه اون قضیه باطل. شما گفتید این قضیه حق است که کل شیء مجهول. این قضیه رو شما حق گرفتید، گفتید کل شیء مجهول. بعد بیان کردید که برای رفع جهالت باید برهان بیاریم. بعد گفتید پس کل شیء احتیاج به برهان دارد. کل شیء احتیاج به برهان دارد، این دولت برهان مجهوله. پس شما قبول کردین که کل شیء مجهوله. ما اینو قبول نداریم، میگیم کل شیء مجهوله شامل خودش هم میشه، شامل خود همین قضیه هم میشه، پس اینم باید مجهول باشه. چرا شما بهش معتقدید؟ چرا قبولش کردید؟ چرا معلوم دونستید و استفاده بردید ازش؟ پس نمیتونید بگید کل شیء مجهوله. بگید بعض الاشیاء مجهولون بعض ها معلومون. اونم که معلومه یا معلوم است به ذاته، یعنی بدون احتیاج به برهان، یا معلوم است با کسب. اینطوری اگه بگین درست گفتید. وقت اگه قیاسی این چنین بچینید، بگید که هر مقدمه برهان باید اوضح باشد از برهان، بعد بگید و مقدمه برهان میتواند بدیهی باشد میتواند نظری باشد و در هر دو حال باید اوضح باشد. خب اگه اینو بگید هیچ مشکل پیش نمیاد. نگید همه امور رو باید با برهان ثابت کرد و قضیه و مقدمه برهان هم باید اوضح باشد. بگید که بعضی از مقدمات برهان بدیهی هست، بعضی ها نظری هست، و در هر دو حال چه بدیهی چه نظری باید اوضح باشن از نتیجه. اگه همچین حرفی بزنید اصلا هیچش مشکل نیست، نه تسلسلی لازم میاد، نه مبتنی شدن برهان بر مقدمات ظنی لازم میاد، نه اینکه دوری رو مرتکب میشید. هیچ کدوم از این مشکلاتی که پیش آمد دیگه پیش نمیاد. تمام مشکلات از اینجا پیش آمد که شما این قضیه رو حق دیدید که کل شیء مشکوک مجهول، کل شیء مجهول، یا به تعبیر دیگه کل شیء یحتاج الی البرهان. این قضیه رو که به دو عبارت گفته شد، دو تا قضیه نیست، یک قضیه است به دو عبارت، کل شیء مجهول یا کل شیء محتاج الی البرهان. این قضیه رو شما حق دیدید، تمام مشکلات از اینجا پیش آمد. قیاسی که تشکیل دادید از دو مقدمه تشکیل دادید، یکیش همین مقدمه فاسد بود. اگر شما قیاستون رو به همون صورتی که ما تمام کردیم تمام کنید، یعنی مقدمه حق رو به جای اون مقدمه باطل بنشونید، نتیجه میگیرید که درسته و هیچ مشکلی دیگه در کار نیست. مشکلاتی هم که شما شمردید همه برطرف میشه. این حرف ابن سیناست. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 118 سطر 3 و کل رأیین باطل، همون رأیی که میگوید برهان مبتلا به تسلسل است یا مبتنی کردن بر مقدمات ظن نیست، هم این قول باطل است، همون قولی که میگوید برهان را قبول داریم ولی دو رو باطل نمیدونیم باطل است. هر دو رأی باطله. و المقدمه المؤدیه الی الرأیین هم باطلتون، مقدمه ای که منتهی به این دو رأی شد اونم باطله. اون مقدمه ای که منتهی به دو رأی شد چی بود؟ هیه ان کل علم انما یقب البرهان، هیچ علمی به طور ضروری باقی نمی شود، بلکه همه علوم انما منحصرن با برهان واقع می شود. یعنی همه علوم کسبیه، علم نظری اصلا نداره. این مقدمه رو تفصیل میدن با عطف تفصیلی و انه اما لا یکون علمون او یکون به برهانن، این تفصیل همین مقدمه قبله. رأی اول اینطور میگفت یا اون برهانی که تشکیل میدید مبتنی بر مقدمات ظن نیست، که علم نیست برهان نیست، یا اگر شیئی رو میخواد ثابت کنید باید به برهان ثابت کنید. اما ان لا یکون علمون او یکون به برهان، یکون هر دوش تام است، یا اصلا علمی حاصل نمیشود چون مقدمات ظنی هست و برهانی که میخواد بر مقدمات ظنی مبتنی بشه میشه ظنی، قهرن اصلا علمی درست نمیشه، همه مقدمات میشن ظنی، مقدمات اولیه میشن ظنی، بعد برهان رو بر این مقدمات ظنی بنا میکنیم، نتیجه ظنی میگیریم، بعد این نتیجه ظنی رو تو برهانهای دیگه به کار میبریم، همه میشن ظنی. اصلا ما هیچ علمی در جهان نداریم، هر چی هست دیگه ظنی. یا چنین است او یکون به برهانه، یا نباید علم حاصل باشد منتها به برهانه حاصل باشد. این مقدمه شما بود که میگفتید یا اصلا علم حاصل نمیشه، یا اگر علم حاصل میشه به برهان حاصل میشه. این مقدمه رو آوردید بعد دیگه به محذور افتادید. اگر این مقدمه رو بردارید محذور برداشته میشه و این مقدمه تو مقدمه باطلیه، بعد برداشته بشه باطلتون. مقدمه ای که معدیه به رأی این است که این مقدمه رو به دو بیان ذکر کردیم، این مقدمه باطلتون. ولی الحق این است که گفته شود اما ان یکون کل شیء مجهولا او یکون و شیعون معلومه. من از خارج گفتم شیع یا مجهول است یا معلوم، اون معلومشم یا معلوم به ذاته است یا معلوم بالبرهان است. تو سه قسم درست کردم شیع رو. ولی ابن سینا میگه اما ان یکون کل شیء مجهولا، یک قسمش اینطوره که کل شیء مجهول تقسیم نمی کنه، میگه یا کل شیء مجهول است، این یک یه طرف تردید، یا شیء معلوم داریم، نه همه شیء ها معلومن، شیء معلوم داریم که معلوم بدی باشه، و مقدمه اول رو باطل میکنه، کل شیء معلومن و کل شیء مجهولن رو باطل میکنه. و میمونه دومی که شیءون معلومون، بعضی شیء ها معلومن، وقت اونو توضیح میده که اونی که معلومه یا به ذاته معلومه که میشه بدیهی، یا بلکس معلومه که میشه نظری. یعنی سه قسم نمی کنه که من سه قسم کردم، ایشون دو قسم میکنه. اول کل شیء مجهولون رو میاره که به نظر خودش باطله، همون حرف اون آقایونه، اونو باطلش میکنه، بعدن درستش رو میاره، میگه شیءون معلومون که این معلوم یا معلوم به ذاته یا معلومه بلکس بیه. نسخه شما چی داره؟ خب ما هم کل شعین داریم. ها دوبامی رو میفرمایید؟ یعنی میفرمایید او یکون و شیئون معلومن که در نسخه ماست، در بعض نسخ او یکون و کل و شیئن معلومن آمده، همونطور که در مجهولش کل آمده در معلومش هم میفرمایید کل آمده. درسته، اون نسخه هم خوبه، اون نسخه هم خوبه، چون بعدا تقسیم میکنه، او یکون کل و شیئن معلومن رو تقسیم میکنه که معلوم است به ذاته یا معلوم است به برهان. درست میشه، چون وقتی داره تقسیم میکنه و همه اقسام رو توی همین تقسیمش میاره، میتونی بگه کل شیئن معلومون، منتها بعضی هاشون به بداهت، بعضی هاشون هم بلچسب. پس کلم در قضیه دومم که او یکون شیئن معلومن هست، کل بیاریم درسته، کلم نیاریم که من کتاب امام نداره، اینم درسته. ظاهرن اون بپنیشه، اون که کل داره بهتره، چون پرسش قسمت میکنه، چون تقسیم میکنه اینطور میگه همه اشیا معلومند منتها بعضی هاشون بلبداها، بعضی هاشون هم بلچسب. این درسته، حرف درسته. اما شیعون معلومون یکون شیعون معلومن، این شیع معلوم دیگه نمیشه تقسیمش کرد، باید بگیم یا معلوم بدیهیست یا معلوم نظریست، نمیتونیم تقسیمش کنیم به اینکه هم بعضیاش اینه بعضیاش کنه. اینجا شیعون باشه چون نکرست مبهمه، مهمله میشه، به معنی بعض میشه. ظاهرن اگه کل داشته باشه بهتره، عرض میکنم اگه کل داشته باشه بهتره، ولی عبارت ما هم که کل نداره قابل معنا کردن هست.
اگه کل نداشته باشه مقابل
نه، مقابل به مقابل تناقض نمیگیم، مقابل تناقض نمیگیم. ببینید اونجا میگه کل شیء مجهول، اینجا مقابلش اینه که کل شیء معلوم، مقابل تناقضی نمیگیم. خب اون مال تناقضه، در تناقض اینطوره که مقابل موجب کلیه سالب جزئی است، جزئی است نه سالب کلیه یا موجب کلیه. اب نداره، کلن باشه تناقض درست میشه، یعنی منفصل حقیقه درست میشه به اعتبار معلوم و مجهول، نه اعتبار کل و کل، به اعتبار معلوم و مجهول. کل شی یا معلوم است یا معلوم نیست، درست میشه تناقض میشه دیگه. کل شی یا مجهول است یا مجهول نیست، بازم تناقض میشه. تناقض به اعتبار معلوم و مجهول میاره، نه به اعتبار کل شی. یعنی کل القضیه، کل قضیه، کل قضیت، کل شی نه کل قضیت. نه تمام قضایا، تمام قضایا تک تکشون، تمام قضایا تک تکشون، کل استقراقی نه کل مجموعی. ولی الحق این است که گفته شود اما ان یکون کل شیء مجهولا او یکون کل شیء معلوما. من کل خوندم چون ترجیح میدم این نسخه رو. والمعلوم یا معلوم به ذاته است که میشه بدیهی، یا معلوم به برهان است که میشه کسبی. خب یکی از این دوتا درسته، یا کل شیء مجهولون درسته یا کل شیء معلومون درسته. ابن سینا اینو گفت وللحق ان یقال یکی از این دوتاست، حالا کدومشه؟ میگه ولیس کل شیء مجهولا، کل شیء مجهولا قبول نداری. فانه لو کان کل شیء مجهولا لم یکن قولنا کل شیء مجهول به معلوم. اگر کل شیء مجهول باشه، خود همین قضیه کل شیء مجهول هم میشه مجهول، چه شامل خودش هم میشه دیگه، معلوم نخواهد بود. در حالی که شما یکی رو دارین معلوم میگیرید، بقیه رو مجهول میگیرید. فانه لو کان کل شیء مجهولا، همین قول ما که میگیم کل شیء مجهول معلوم نخواهد بود. خب یکی از این احتمالات رد شد، کل شیء مجهولون رد شد، کل شیء معلومون هست. اینو دو قسمش کردیم، معلومون به ذاته، معلومون بالبرهان. اینطور میگیم کل شیء معلومون بالبرهان، اینم قبول نمی کنه ایشون. همونطور که کل شیء مجهول قبول نمی کنه، کل شیء معلوم به برهان رو هم قبول نمی کنه. اگه دقت کنید هر دو قضیه یکی شد، کل شیء مجهول با کل شیء معلوم به برهان یکی شد، ولی چون ظاهرشون فرق می کنه ایشون دوتا گرفته. این ولا کل شیء معلوم به برهان رو عطف بگیرید بر لیس کل شیء مجهولا، عطف نگیرید بر لم یکن قولنا کل شیء مجهول به معلوم، عطف بر اون نگیرید، عطف بر لیس کل شیء مجهولا بگیرید. این فانه لو کان کل شیء مجهولا لم یکن قولنا کل شیء مجهول به معلوم، اینی که علت به صورت جمله معترضه حسابش کنید، ندیده بگیریدش، اینطور میشه عبارت و لیس کل شیء مجهولا ولا کل شیء معلوم به برهان. نتیجه میگیریم پس ما اشیایی داریم که بالبداهه معلومند. دو تا مطلب داشتیم، هر دو رو رد کردیم، یکی اینکه کل شیء مجهول باشد، یکی این کل شیء معلوم بالبرهان باشد، هر دو رو رد کردیم. نتیجه میگیریم پس بعض اشیا معلوم بالبرهانند، بعض اشیا هم معلوم به ذات هست. این درسته. همه چی معلومه درسته، منتها بعضیشون به ذاته بعضیشون بالبرهان. نه یعنی معلومه، یعنی با، یعنی اگر برهان بیارید معلوم میشه. منظور اینه که معلوم بالقوه است، یعنی قابلیت معلوم شدن داره. اونی که کلش این مجهولن میگفت اون اصلا قابلیت معلوم شدن نداره، چون برهان نمیتونست اقامه کنه. یادتون هست که برهان نمیشد اقامه کنه، که برهان باطل بود، پس نمیشد معلومش کنی. ولی اینجا میگه کل شیء معلوم، نه یعنی بالفعل برای من و شما معلومه. منظور اینه که کل شیء رو میشه معلومش کرد، بعضی ها که بالفعل معلومن، بعضی هم با برهان معلوم میشن. اینطور میخواد بگه. ولی بله، اگر اون باشه که کل شیء بالفعل معلومن، که مسلم غلطه. او یکون و شیء اون معلومون معلومن، اون وقت معلوم یا معلوم به ذاته یا معلوم به برهانه. از میکنم اون کل شیئن هم بگیریم همون میشه معناش کرد، شیئن هم بگیرید میشه معناش کرد. من نسخه خودمونو باطل ندونسته، گفتم اگر کل رو بیارید بهتره، نگفتم نسخه ما باطل، نسخه ما قابل تبیینه. حالا شما نسخه ما رو ترجیح میدید، ابی نداره، به قول خودتون دیگه احتیاج به قوه و فعل هم ندارید. ولی من دیدید که گفتم کل شیء معلوم و بالقوه، اونایی که بالبداهه معلومن، که بالفعل معلومن، اونایی که بالکسب معلومن، گفتم بالقوه معلومه. احتیاج پیدا کردم به این که بالقوه و بالفعل بیارم. شما میفهمید کل رو در قضیه دوم نیار، احتیاج به آوردن بالقوه و بالفعل ندارید. خب بله درسته، از اون جهت میتونید نظر خودتون رو ترجیح بدید. هر دو قول، هر دو نسخه درست. ظاهرش اینه که کل درست، حالا دیگه ما کار نداریم دیگه، هر دوش گفتیم، هر که هر کنون درست خواست انتخاب میکنه. ولا کل شیء معلوم به برهان، که از کدام اطفال بر اون قبلیست. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ يُعْلَمْ بِبُرْهَان لکان کل و برهانین هم یعلم به برهان، چون برهان هم خودش شیعه دیگه. شما میگید کل شیعین یعلم به برهان، از جمله اشیا خود برهانه، پس او هم باید یعلم به برهان. و هذا محالون، این محال است که ما برهان رو با برهان بفهمیم، یعنی بر هر برهانی برهان اقامه کنیم. ببینید بر هر برهانی چطوری برهان اقامه میشه. بر یک برهان که بخوام برهان اقامه کنیم، به این معناست که دو تا مقدمه داره این برهان، بر مقدماتش دو تا برهان اقامه کنیم، یکی بر این مقدمه، یکی بر اون مقدمه. این اقامه برهان بر برهانه. ایشون میگه اینطور نیست که بر هر برهانی برهان اقامه شود، بله ممکنه برهانی با برهان فهمیده شود، ولی اینکه هر برهانی با برهان فهمیده شود درست نیست. چون اگه بخواد هر برهانی با برهان فهمیده شود، لازمش محضور است که خود ایشون بعدم میگه. بی نهایت حد وسط محصور میشه بین حاصله که انشالله بحثش میاد. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ يَعْلَمُ بِبُرْهَانٍ، اگر کل شیئن با برهان معلوم شود، لَكَانَ كُلُّ بُرْهَانٍ يَعْلَمُ بِبُرْهَانٍ، چون عرض کردم خود برهانم شیئه و هذا محالان، محال است که همه برهان ها با برهان فهمیده بشه. بله ممکنه بعضی برهان ها رو با برهان بفهمیم، ولی اینکه همه برهان ها با برهان فهمیده بشه محاله. فمن الاشیاء، نتیجه میگیریم. فمن الاشیاء مایلن به ذات، یعنی دو چیزو باطل کرد. این نتیجه بطلان اون دشه. دوباره عبارت نگاه کنید، من زواید عبارت رو حذف میکنم، عبارت یه سری میخونم، ببینید اینطوری میشه. و لیس کل شیء مجهولا ولا کل شیء معلوم به برهان، فمن الاشیاء ما یعلم بذاته. نمیتوانیم بگیم کل شیء معلوم، نمیتوانیم بگیم کل شیء یعلم به برهان، بلکه باید بگیم فمن الاشیاء ما یعلم بذاته. وقتی اون دوتا رو باطل کردیم، این سومی حق میشه. ولو تمم القیاس علی هذا النسق لم یلزمهم ما لزمه. توجه کردید که اینها قیاس اقامه کرده بودند و در این قیاسشون دو مقدمه به کار گرفته بودند که یک مقدمه صحیح بود، یک مقدمه فاسد بود. مقدمه صحیحشون این بود که مقدمه برهان باید اوضح باشد از نتیجه، این مقدمه صحیحشون بود. مقدمه فاسدشون این بود که بر هر شیء باید برهان اقامه کرد و ما معلوم بدیهی نداریم. این مقدمه شون گفتیم فاسده. حالا اگر اینا قیاس رو اونطور که ما تمام کردیم تمام میکردن، یعنی مقدمه فاسدشون رو برمیداشتن به جاش این مقدمه صحیحی که با بل الحق ان یقال شروع کردیم میذاشتن، دیگه لم یلزم هم ما لزمه هم. اگر به این نسق و روشی که ما ما قیاس تشکیل دادیم اینها قیاس تشکیل می دادن، لم یلزم هم ما لزمه هم، این اشکالاتی که برشون وارد شد دیگه وارد نمی شد. اینا قیاس رو تمام کردن منتها با یه مقدمه فاسد. ما قیاس رو تمام کردیم با بل الحق ان یقال. اگر اینها هم قیاس رو به همون نحوی که ما تمام کردیم تمام می کردن، به همون نسق و به همون روش، لم یلزم هم ما لزمه هم. ولو تمم القیاس علی هذا النسق، که یه مقدمش رو اوضح بودن مقدمات برهان نسبت به نتیجه قرار میدادن، یه مقدمه دیگه‌ش رو این قرار میدادن که هر معلومی یا معلوم به ذات است یا معلوم به برهان. اگر این کار رو میکردن لم یلزم هم ما لزم هم، ولو تمام القیاس رو بر این نسق و روشی که ما تمام کردیم، لازم نمی آمد آنها را آنچه که لازمشون آمد. خب از کیف یکون بیان می کند که نمی تونیم ما هر معلومی رو معلوم بل برهان بدونیم، نمیتونیم هر معلومی رو معلوم بل برهان بدونیم. اینو میخوام شروع کنم به بیان کردن. بیانش اینطوره، برهان حد وسط میخواد. حد وسط یکیست اگرچه تکرار میشه، ولی یکیه، واسطه است بین دو چیز، اصغر و اکبر. تا اینجا روشنه دیگه. در هر برهانی یه دونه حد وسط لازم داریم. حد وسط هم واسطه است بین اصغر و اکبر. به تعبیر ما یک همسایش اصغر، یک همسایش اکبر. خب حالا اگر هر چیز این دو تا مطلب یادتون بمونه، تو ذهن داشته باشید، بعد برمیگردیم کارشون داریم. اینطور شد که هر برهان یک حد وسط دارد و این حد وسط واسطه بین دو چیز است، یعنی بین اصغر و اکبر، که اون دو چیز هر کدوم به تنهایی جار و همسایه این حد وسط هست. هم اصغر همسایه حد وسطه، هم اکبر همسایه حد وسطه، حد وسط همسایه هر دو، یعنی بین دوتا واقع شده، لذا همسایه هر دو شده. حالا اگر ما بگوییم که هر شیء احتیاج به برهان دارد، بین اصغر و حد وسط رابطه برقرار کردیم، صغرا درست شد، اینم احتیاج به حد و... اینم احتیاج به برهان داره دیگه. به قول شما یه حد وسطی باید بیارید بین اصغر و حد وسط بذارید، درسته دیگه؟ تو اکبرم تو کبرام همین کار باید بکنید، یه حد وسط بیارید بین حد وسط و اکبر بذارید. باید بریم تو اصغر. اصغر الان چی شد؟ اصغر یه تو صغرا، صغرا عبارت شد از اصغری که با حد وسط جمع شده بود، ولی وسطش یه حد وسط دیگه آمد. الان چند تا قضیه درست شد؟ دو تا قضیه. خود صغرا تبدیل شد به دو تا، یکی حد وسط جدید مرتبط میشه به اصغر، دیگری حد وسط جدید مرتبط میشه به حد وسط قدیم. دو تا قضیه درست شد، دو تا قضیه بازم به قول شما برهان میخواد، بازم حد وسط میخواد. یه حد وسط باید بیارید بین اصغر و حد وسط دوم قرار بدید، یک حد وسط بین حد وسط دوم حد وسط اول قرار بدید، هاکذا. هی دوباره باز بین هر کدوم از حد وسط ها باید حد وسط، باید حد وسط بذارید. چند تا محضور لازم میاد در اکبرم، در کبرام همین وضع پیش میاد. چند تا محضور لازم میاد؟ محضور اول بی نهایت محصور میشه بین حاصله، بین اصغر و حد وسط اول بی نهایت حد وسط میاد، بین اکبر و حد وسط اول بی نهایت حد اصغر میاد، بین نهایت حد وسط میاد. خب بی نهایت حد وسط محصور میشه بین اصغر و حد وسط اول، محصول بین حاصله میشه، نامتناهی محصول بین حاصله میشه و باحال. یک دوم بین حد وسط اول و اصغر بی نهایت حد وسط لازم میاد. برید حد وسط دهم با حد وسط نهم، بین اونم بی نهایت حد وسط لازم میاد، چون هر دو حد وسطی بینش بی نهایت لازم میاد. خب حد وسط دهم و نهم جزء حد وسط هایی بود که بین اصغر و اولین اوسط بود، جزء بود دیگه. حد وسط نه و ده توی این مجموعه بود، اصغر با اکبر، اصغر با اوسط، با اوسط اول، گفتیم که بینشون بی نهایت حد وسطه. از جمله اون بی‌نهایت‌ها مثلا اوسط 9 و 10 بود. خب بین 9 و 10 هم بی‌نهایت اوسطه، لازم میاد جزء با کل برابر باشد. 9 و 10 که جزء این مجموعه بود، بینش بی‌نهایت حد وسط باشد، بین خود این مجموعه بی‌نهایت حد وسط باشد، یعنی کل مشتمل باشد بر بی‌نهایت، جزء مشتمل باشد بر بی‌نهایت، جزء کل میشه یکی. این هم معذور دو بود. معذور سوم، وقتی که بین اصغر و حد وسط اول این همه حد وسط فاصله انداختید، جار بودن حد وسط با اصغر را از بین بردید. حد وسط اول با اصغر جاره، یعنی همسایه است. حد وسط اول با اکبر جاره، یعنی همسایه است. شما وقتی بی نهایت حد وسط بین این اصغر و حد وسط آوردید، جار رو از جار بودن انداختید. بین 9 و 10 حد وسط هم این دوتا با هم جارند، اگر شما باز بی نهایت حد وسط بیارید، اونام جار بودنشون از بین میره، دیگه همسایه نیستن. پس سه تا محضور لازم آمد. محضور اول این بود که غیر نامتناهی محصور بشود بین حاصله، محظور دومی بود که کل جز مساوی بشن، محظور سومی بود که جار از جار بودن بیفته. بله هستن که التزام داره، دست ما که نیست. شما وقتی یه قیاس تشکیل میدید اسقلتون به حد وسطتون جاره، نه شما جار قرار میگیرید، اصلا جار هست ولی نتیجه نمیگیرید. اگر جار نمونن نتیجه نمیگیرید، پرت و پلا میشید. یعنی اگر این دوتا جار باشند و اون دوتا در کبرا هم دوتا جار باشند، شما نتیجه تون میگیرید. اما اگر نه بین این دوتا جار بی نهایت حد وسط فاصله بشه، چی نتیجه میگیرید؟ از میکنم آدم گیج میشه کدام نتیجه رو بگیره. این همه نتیجه در سر راهه، اینا دیگه نتیجه نمیدن. این دوتا جاری که اول جار بودن دیگه الان نتیجه نمیدن، نتیجه از یه دوتا جار دیگه باید به دست بیاد که اون دوتا جار دیگه هم به جار بودنشون وفادار نیستن، اونا هم بینشون فاصله میفته. توجه میکنم چه از میکنم؟ اون دوتا یعنی شما میتونید از دوتا جار دیگه نتیجه بگیرید، اون دوتا جار هم که باقی نمیمونن به جار بودنشون، هیچ وقت اصلا شما نمیتونید نتیجه بگیرید. یعنی اگه جار بودن از دست بدین نتیجه گرفته نمیشه. جار بودن در اختیار ما نیست، این وقتی تنظیم میشه باید جار باشه و نبایدم جار بودن از دست بره و الا نتیجه گرفته نمیشه. پس هم اصل جار بودن به اختیار ما نیست، هم تحفظ بر جار بودن واجبه. اگه جار بودن رو از دست بدیم دیگه نمیتونیم نتیجه بگیریم، معنیم محضوره. پس اگر شما بر هر شیئی برهان لازم داشته باشید، برای این قضیهی که حد وسط و اسقر تشکیل دادن نیز حد وسط میخواید، بین اسقر و حد وسط اول یه حد وسط دیگه میاد، همینطور حد وسط ها میاد و این سه محضوری که از کنیم پیش میاد. اولی محصور بودن نامتناهی بین حاصرین بود که از تسلسل بدتره. دومی این بود که جزء کل مساوی باشند. سومی هم این بود که جار از جار بودن میافتاد و ما نتیجه نمیگرفتیم، یعنی اصلا هیچ علمی تحصیل نمیکردیم چون قیاسی تشکیل نمیشد. هر قیاسی میخواستیم تشکیل بشه دوباره یه قیاس دیگه تشکیل میشد، میامدید نتیجه اونو بگیرید، یکی دیگه میخواست نتیجه بده و تا میخواستید نتیجه این دومی رو بگیرید یکی دیگه حاصل میشد، همینطور پشت سر هم قیاس میامد دیگه، نمیشد نتیجه بگیرید. روشن مطلب بخونم؟ عبارتو مطلبشو گفتم، توم بخونم میرسم عبارت روشن نشه. بله توم بخونم عبارت روشن نمیشه و اینجا به قول شما یه مقداری سخته، ولی مطلبشو گفتم. هر سه مطلبی که در عبارت هست من گفتم. حالا بیش مطالعه بکنید با توضیحاتی که عرض کردم مطلب براتون روشن میشه یا نزدیک روشن. در اصل ما میتونیم جلسه بعد تکمیلش کنیم. مثلا
اگه به محصول دوم اشکال میشه که جهت ها فرق داره، تساوی لازم نیست. مثلا اون جزء دهم که ما تو مجموعه هستی وسط اول در نظر گرفتیم، از جهات دیگه خودش هم از جهت دیگه خودش کل حساب میشه. الان جزء دهم
همین جزئه دوباره میشه کل،
ولی کلیتش از جهت دیگه، از این جهتی که خودش حد وسط داره، ولی باز همین کله نسبت به این حد وسط اول جزء حساب میشه. این دیگه حالت تساوی با این که جهت تغییر بدیم
جزء کل مساوی میشه دیگه. الان در حینی که بهش جزئیت میدید، وصف جزئیت میدید، مساوی میشه با اون کل یا نمیشه؟ بازم مساوی میشه.
بله از جهتی که نسبت به این جزء حد وسط اول میشه، نسبت به این حد وسط اول میسنجه
میگیم
جزه،
ولی نسبت به خودش کلی یا نسبت به بالاترش کلی. ولی همین اندازه که شما الان برای این نه و ده دو تا حیث قائلید، یکی جز بودن برای ما قبلش، یکی کل بودن برای ما بعدش. حالا جز هر دو رو داره ها، این نه و ده هر دو رو داره. اون وقت لازم میاد از باب این که جز است با کل خودش برابر باشه، از باب این که کل دست با جزء بعدی خودش برابر باشه. یعنی دو تا برابری لازمه که از باشه.
محصول تساوی، یعنی که تساوی محصول این به کجا می‌خواستم جذب بشه؟ نهایتاً می‌خوام به اجتماع نرسیدن؟
نه، با بدیهی نمی‌سازه. یعنی تساوی جزء کل به بدها باطل.
الان یک سوال واسه اینکه چرا تساوی جزء کل خامنه
به اجتماعی نقیزه
این بود شرطش بود که جهتن چیز نباشه، جهتن منتهد باشه، دیده که جهتن منتهد نیستن، این مشکل ذهنی میدهد رو حلش کنم. نه اعتبار نیست، واقعا
یعنی ببینید
الان ما خواهد نهایتا این تساوی کل جز و منجر کنیم به اجتماعی نقیزه در هم بگه تو اجتماعی نقیزه این بود که مثلا جهتن منتهد باشه، ولی الان این کل جزئی که مثال میزنیم نسبت به ما بعدش اون جزء دهم نسبت به ما بعدش میشه کل، ولی نسبت به ما قبلش میشه جزء، پس چه دو تا نسبت؟
خب
پس تساوی این حل نمیشه.
بله ببینید میفهمید که یکی جزء یکی کله.
بله
اگه بخواد به تناقض برگردونید اینطور میشه جزء کل نیست. خب کل کل هست، جزء کل نیست. حالا شما میگید کل هست با کل نیست مساوی، تناقض شده نشد شد ببینید جز جز یعنی کل نیست، تناقض هم درست میکنید همینه دیگه، جز یعنی کل نیست. حالا شما میگید این کل با جز مساوی است، یعنی کل هست با کل نیست مساوی است، کل نیست همون جزء دیگه مساوی، تناقض درست شد. یعنی شما کل هست و کل نیست رو مساوی گرفتید. یعنی که درست هستی؟
نه درسته، میگم این که مثلا میگم بگیم تساوی کل و جزء،
یعنی اختلاف جد، اختلاف جد اینجا مشکل حل نکردم، جهت رو یکی کردی اختلاف جد میشه.
از الان ما اختلاف جد تو این مسئله که ما دوچار محضور میشیم اختلاف
جد نیست
دیگه، اون جزء دهم نسبت به ما بعدش گفتیم کل میشه، پس یه نسبت پیدا کرد، ولی این جزء دهم نسبت به ما قبلش که به وسط اول برمیگشت میشه جزء.
الان شما چیکار میکنید؟ کل جزء دارید به هم جمع میکنید.
بله
کل جزء جمع میکنید یعنی چی؟ یعنی میگی هر دوش ثابت این دیگه هر دوش ثابت هم کل و بی‌نهایت دارید هم جزء و بی‌نهایت دارید، لازم میاد هم جز بی نهایت باشد هم کل بی نهایت باشد. اختلاف جهت چیه؟ شما اختلاف جهت اینجا دخالت نداره، کل بی نهایت هست جز هم بی نهایته، پس اگر هر دو بی نهایت هم هر دو مساویان یکی نمیشه جز دیگر، چون جز کل باید تفاوت داشته باشد. شما الان میگید از باب اینکه یکی تناقض اینطور درست کنید، از باب اینکه یکی کل است یکی جز است تفاوت دارند، از باب اینکه هر دو بی نهایت هم تفاوت ندارن، پس هم تفاوت دارن هم تفاوت ندارن میشه تمام. بله هر دو بی نهایت هم یعنی مساوی هم در بی نهایت دیگه، نمیشه هم جز باشد بی نهایت باشه هم کل باشه بی نهایت باشه، چون وقتی میگید جز بی نهایت کل هم بی نهایت یعنی جز و کل تفاوت نداره، در حالی که تفاوتشون بدیهیه.
الان واقعا نیستن.
چرا دیگه اگر شما بگید کل شی باید با برهان درست بشه، کل شی حد وسط میخواد، لازمش اینه که جزء و کل مساوی بشن. و جزء و کل تساوی جزء و کل باطله، پس این قولی که میگوید همه چیز حد وسط میخواد باطله.
خب